بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. سیما بقیت الله فی الارضین بلعنت الله على اعدائهم اجمعین. تولد گوهربار حضرت باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوارم در دنیا رهرو راه اهل بیت علیهم السلام و در آخرت مورد شفاعت آن ذوات مقدسه قرار گیریم. از اینکه خداوند توفیق داد بار دیگر پای سفره آسمانی قرآن بنشینیم و متنعم به مواهب وحیانی الهی شدیم سپاسگزار هستیم. سوره ای که مورد پژوهش و تحقیق قرار می دهیم سوره طارق هست. این سوره مانند دیگر سور از چهار جهت می توان پیرامون اون پژوهش داشت، تحقیق کرد و به مفاد الهی اون پی برد. اول شناسه سوره، یعنی جایگاه این سوره در مجموعه قرآن. دوم فضل قرائت سوره. سوم نمای اجمالی معنوی این سوره شریف. و چهارم تفسیر تفصیلی آیات شریفه این سوره. سوره مبارکه طارق 86 سوره قرآن هست، 17 آیه دارد، مکی است و در جزء 30 قرآن هست. در فضل قرائت و ثواب خواندن این سوره روایاتی آمده هست که می توان به این روایت اشاره کرد: من قرأها هر و هر کس این سوره را قرائت کند، خداوند به او به عدد هر ستاره آسمانی 10 برابر ثواب می دهد. این عنایت الهی است، کرامت خداوندی که به مؤمنان و متقین و کسانی که اهل قرآنن عطا می کند. هر کس این سوره بخواند به عدد ستارگان آسمان به ضریب 10 ثواب می دهد. اما نمای اجمالی معنوی این سوره این گونه هست که خداوند قسم می‌خورد بر این که هیچ کس در دنیا رها نیست، وجودش، اعمالش، افکارش چه آشکار و چه نهان، حفاظی هستند، ناظرینی هستند که تمامی این اندیشه ها، کردارها، صفات را ضبط می کنند. همه چیز زیر نظر هست. خدایی که آنچنان عظمت دارد که انسان را می آفریند، از یک پدیده بسیار ساده نطفه رو به موجودی شگفت‌انگیز تبدیل میکند، میتواند این چنین کند که حافظی بر او بگمارد و حتی او را دوباره بمیراند و دوباره احیا کند. و تمامی اعمال او، به ویژه اون اعمالی که می اندیشد از نظرها پنهان هست، سرائر آشکار کند. یوم تبلى السرائر، روزی که برای انسان نه در ذات و وجودش قدرتی است و نه در فضای یاری یاوری. اما تفسیر تفصیلی این سوره مبارکه این چنین هست: بسم الله الرحمن الرحیم، و السماء و الطارق. و ما ادراک ما الطارق، النجم الثاقب، این کل نفس لما علیها حافظ. یکی از معارف قرآنی قسمهای قرآنی است. خداوند قسم میخورد و هرگاه پای قسم به میان آمد، چند نکته جامعه شناسی و روان شناسی در فضای زبان شناختی باید ملاحظه کرد. مسئله مهم هست که متکلم قسم میخورد برای اثبات آن، مخاطبین دیر باور یا ناباورند در این رابطه یا غافلند، و چون سرنوشت سامعین مخاطبین در گرو قبول این مسئله است، به همین خاطر در یک فضا پر از تأکید متکلم با قسم مسئله رو بیان میکنه. با توجه به اینکه مخاطب دیر باور میکنه، ناباور، غافل، خداوند قسم میخوره به آسمان و سماع، قسم به آسمان و طارق. طارق یعنی در اصل لغت یعنی کوبنده، لذا به فوت که میگن مترقه، کوبنده ای که شیعی را مورد ضربه قرار میده و صدا تولید میکنه، لذا به این اشیایی که به درها وصل میشه و صدا تولید میکنن برای آگاهی صاحب خانه کوبه میگن، کوبندگی ایجاد میکنه، صدا تولید میکنه. به مسیر حرکت هم میگن طریق، چون کوبیده میشه با پا و صدا تولید میشه. لذا طارق در اصل لغت یعنی موجود، شیئی که کوبنده هست. در تطور لغت از معنای کوبندگی به تولید صدا به معنای رونده و شیء متحرک گفته شده. طارق یعنی پدیده ای، شیء موجودی که حرکت میکنه. سپس این رونده و حرکت کننده که معنای جدید طارق شده، که یک معنای عام هست، چه شب چه روز، تغییر پیدا کرده به شیئی که در شب حرکت میکنه. شبگرد هست. بعد از آن شد طارق، بعد از این تطور لغوی یعنی شیئی که در شب حرکت میکنه و روی می نمایه، خودشو نشان میده. از اون معنای کوبندگی، سپس حرکت، بعد حرکت در شب، معنایی پیدا کرده طارق، یعنی هر چیزی که شب روی می نمایانه و نحوه حرکتی از خود نشان میده. به همین خاطر الان در زبان عربی و در صدر اسلام هم طارق به عنوان یک پدیده‌ای که در شب رخ میده و روی به سوی می آوره. قسم به آسمان و چیزی که شبانگاهان روی می دهد و خود را نشان به بینندگان می دهد. سپس خداوند می فرماید: یا رسول الله، و ما ادراک ما الطارق؟ شما چه می دانید که طارق چیست؟ این نشان میده از عظمت این پدیده که خداوند به رسول خدا میفرماید چه میدانی که طارق چیست؟ مثل و ما ادراک ما لیلة القدر، چه میدانی که شب قدر چیست؟ این استفهام انکاری است یا استفهام تعجبی است که برای عظمت یک شی در زبان عرب به کار برده میشه. در زبان فارسی هم این چنین هست. وقتی انسان میخواد چیزی بزرگی را معرفی کنه و به عظمتش طرف مقابل را آگاه کنه، میگه فلان چیز رو میشناسی؟ نه، نمیشناسی اون چیز، به عظمتش پی نبردی. و ما ادراک ما الطارق، یا رسول خدا، چه میدانی که طارق چیست؟ چیست؟ النجم الثاقب، ستاره ایست فروزنده، درخشان، پرتو افکن. پس و سماع و طارق شد قسم به آسمان و ستاره درخشندهی که تاریکی آسمان را می شکافد. ثاقب یعنی سوراخ کننده، ثاقب یعنی سوراخ، ثاقب یعنی سوراخ کننده. ستارهی که چنان پرتو افکن هست به تابش دارد و فروزان که سیاهی شب را در هم می شکند و نفوذ می کند در گستره سیاهی شب. در رابطه این با اینکه مراد از این ستاره چیست، برخی گفتن تمام ستاره های فروزان، تمام ستارهایی که فروزندگی دارند. برخی از مفسرین که در روایات هم آمده بیان کردند که مراد ستاره زحل هست که در زمان فارسی به کیوان مشهور هست. ستاره بسیار درخشان در مدار هفتم منظومه شمسی است، یکی از دورترین ستارگان نسبت به خورشید هست و با چشم غیر مسلح نمیشه اونو دید و فضای بسیار زیادی از آسمان رو روشن میکنه، به طوری که تاریکی آسمان خارج از منظومه شمسی و حتی درون منظومه شمسی این گستری سیاهی را در هم میشکنه. و سماع و طارق و ما ادراک ما طارق النجم الثاقب این کل نفس لما علیها حافظ. این جواب و سماع هست، جواب قسم هست. خداوند می‌فرماید قسم می‌خورم به آسمان و ستاره ای که طارق هست، شب پرتوافکن هست، خود را می نماید، در مدار در حرکت هست، اون ستاره ای که پرتوافکن هست و فضای شب را در هم می شکند، قسم به اینها این کل نفس لما علیها حافظ. این به معنای نفی هست، این نافیه هست، لمایی هم که در اینجا استفاده شده لمای استثنایی هست، یعنی نیست هیچ کس مگر این که بر او حافظی ما قرار داده ایم. حافظ یعنی کسی که هم نگهبانی می‌دهد، هم فرد هدف را در یک حفاظ از حفاظت نگهداری می‌کند. که اون فرشتگان هستن، فرشتگان هم انسان را محافظت می‌کنند. لذا هرچه انسان معصوم‌تر باشه، بچه‌های کوچک بیشتر تا به انسان‌های بزرگ، فرشتگانی هستند که انسان را حفاظت میکنند و اعمال او را می نویسند. این علیکم لحافظین کراما کاتبین. بر تمامی انسان ها حفاظی هست، نگهبان و نگهداری هست که اینها اعمال انسان را دقیقاً ضبط میکنن. این کل نفس لما علیها حافظ، هیچ شخصی نیست مگر این که بر او نگهبان نگهدارنده ای در عرصه حفظ اون و حفظ اعمال و نیات اون و صفات و اخلاق اون ما گماشته ایم. این شاید برای انسان خیلی چیز عجیبی باشه که خداوند برای هر انسان یک حافظ اعمال گماشته باشه. آیا خداوند همچین توانی و همچین عنایتی به انسان دارد؟ می فرماید ملاحظه کنید، فلینظر الانسان مما خلق. میگه یک تحقیق و پژوهش کنید، ببینید عظمت خدا چیست و خداوند به شما چه نعمتهایی داده، چه عنایتی کرده. این عنایت هم رو میده که هم نگهبانی داشته باشید و نگاهدارنده و هم یک نگارنده اعمال. فلینظر الانسان مما خلق. این مسیر پژوهش تفکری اخلاقی و عرفانی است. میگه باید، این فرمان هست، باید انسان نگاه کند، بنگرد، ملاحظه کند، تحقیق کند، مما خلق، از چی خلق شده. آغاز آفرینش دنیوی او از کجا آغاز شده؟ خود خداوند می فرماید خلق من ماء دافق. انسان خلق شده از یک آب جهنده که عامل اسپرماتوزائید و ویژگی های انعقاد نطفه در رحم مادر هست. خلق من ماء دافق، خلق شده از یک آب جهنده که یخرج، که این آب خارج می شود، من بین صلب و ترائب، که این آب از وجود مرد خارج می شود از بین پشت او و ترائب او. صلب به فضای پشت مرد گفته میشه که مرکز ستون فقرات و مرکز و محل اتصال ستون فقرات به لگن خاصره هست. اینو میگن صلب، چون بسیار محکم هست، سخت هست، این پیوند استخوانی که ما بین استخوانهای لگن و این ستون فقرات بسیار محکم هست، لذا بهش میگن صلب. و ترائب، ترائب جمع تریبه هست، یعنی پیش روی مرد. این ماء دافق خارج می شود از میان استخوان‌های پیش روی مرد، دنده ها، و پشت مرد، این ستون فقرات تا حالت پایین. این آب جهنده که حامل نطفه هست در میان این مجموعه استخوانی حفاظت میشه، هدایت میشه و از ضرباتی که باید وارد به اون نشه که این سیستم مولکولی اون شکسته نشه خارج میشه. خداوند می‌فرماید شما فکر نکنید که ما بر شما حافظی نمی‌گماریم، نگارنده‌ای نیست و شما کسی ندارید، نه کسی دارید شما را حفظ کنه و نه کسی دارید که اعمال شما را بنویسه. خدا این چنین تواناست، پس بر حفظ و نگاه‌دارندگی اعمال شما هم تواناست. انه علی رجعه لقادر، بی‌تردید خداوند بر بازگرداندن انسان در فضای محاسبه تواناست. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و الینا لا ترجعون، آیا گمان میکنید که خلقت شما عوض بیهوده است، آفریده شده اید که در کره دنیا به بازی مشغول بشید و برگشتی در کار شما نیست برای محاسبه؟ شما آمدید در دنیا به بزرگی دین بزرگ شدید و در جای بزرگ بزرگوارانه زندگی کنید، چون قیامت هست. ولی اگر کسی خودش در فضای دنیا سرگرم توپ بزرگ دنیا کرد، دنیا گراه شد، این خودش رو آماده نکرده، چون خودشو آماده نکرده باید خارج از حوزه محبت خدا قرار میگیره و اون جهنم هست. دنیا برای انسان مثل پیش دبستانیز برای مدرسه آخرت، مثل مدرسه ابتدایی است برای متوسطه، مثل متوسطه هست برای دانشگاه. فضای تکامل و آمادگی انسان هست. انه علی رجعه لقادر، خداوند بر رجعت انسان قطعا قادر هست. به همین خاطر حفاظ میگماره که در حوزه رجعت اون حفاظ کتاب و نامه اعمال انسان ها رو عرضه بکنه. خدا بر این توانات. چه موقع این رجعت صورت میگیره و اون کتب و دیوان اعمال انسان توسط کرامن کاتبین و حافظین عرضه میشه؟ یوم تبل سرائر، روزی که سرائر جمع سریره هست، یعنی تمامی چیزهایی که انسان میتواند مخفی حتی کند، تمام اینها تبلا یعنی ظاهرش و بلای جان انسان میشه. لذا میگه تبلا، هم ظاهر میشه هم بلای جان انسان میشه. اعمال انسان باید بی نهایت پاک و خدایی باشه که اونجا ما موجب تعالی انسان میشه. اما نهان انسان در وضای خلوت انسان، انسان کارهایی میکنه که در شأن انسان نیست در قیامت اگر کسی مبتلا به این امور باشه ظاهرش. یوم تبل سرائر، تمامی چیزهای پنهان اون روز تبلا عرضه می شود، آشکار می شود. فما له من قوة ولا ناصر، در اون هنگام نه خود نیرویی دارد که جلوگیری کند از افشا، ولا ناصر و نه یاوری دارد که او را کمک کند. به همین خاطر در روز قیامت انسان تنهای تنهاست. تنها یک راه دارد برای نجات از تنهایی و اون این است که در دنیا با خدا باشد که در آخرت خدا با او باشد. در مسیر با خدا بودن و خدا با ما بودن یک نور هست و یک منار و مشعل و اون راه، راه خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. خداوند همه شما را حفظ کنه، موفق بداره. ما بقیه آیات را انشاءالله در جلسه آینده محضر مبارک شما عرض میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.